میشه. ناشر کتاب رسم خوبان مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت هست. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس مثل کتاب رسم خوبان باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. با اعلام ساعت 19 از رادیو گفتگو، دوستان خوب من در گروه سیاسی اجتماعی اومدن تا در یک مجله خبری برنامه بدون خط‌خوردگی رو به مدت یک ساعت تقدیم حضورتون کنن. با شما میشنویم از رادیو گفتگو برنامه بدون خط‌خوردگی رو.
می‌خواید در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی، بدون خط‌خوردگی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبین صمیمی و همیشگی برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه بدون خط‌خوردگی هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر خداوند این توفیق رو عطا نمود که با یک برنامه از سری برنامه‌های بدون خط‌خوردگی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در خصوص پخش برنامه بدون خط‌خوردگی نقطه نظرات خودتون رو ارائه بفرمایید، می توانید با سامانه پیامکی 301035 در ارتباط باشید. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که انشالله قرار هستش امروز با شما شنوندگان عزیز طرح موضوع بکنیم. تحلیل سخنان مقام معظم رهبری در 40مین سالگرد دفاع مقدس. و پرونده هفته، عدالت آموزشی، ضعف‌ها، موانع اجرا و بایدهای تحقق عدالت آموزشی. رویکرد اروپا در قبال ایران در مقابله با آمریکا و بیفایدگی برای جمهوری اسلامی ایران، واکاوی خوشخیالی در قبال اروپا. دست بالای انصار الله در جبهه ها. چرا تفاوتی میان ترامپ و بایدن نیست؟ تا لحظات دیگر در خصوص موضوع اول برنامه بدون خط‌خوردگی امروز که می‌پردازد به تحلیل سخنان مقام معظم رهبری در 40مین سالگرد دفاع مقدس گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر کنعانی مقدم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، امروز مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا طی سخنانی که به صورت مستقیم پخش می‌شد پیرامون 40مین سالگرد دفاع مقدس بیانات بسیار مهمی رو ایراد فرمودند. در همین خصوص گفتگوی انجام خواهم داد با جناب آقای دکتر کنعانی مقدم از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر کنعانی مقدم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک میگم به همه رزمندگان و ملت ایران و همه ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا، آزادگان سرفراز و همه کسانی که به نحوی نقش در پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی ما در 8 سال دفاع مقدس داشتند و امروز به عنوان 40مین سال پایان این جنگ تحمیلی و میتونیم بگیم که پیروزی ملت ایران ما از اونها تجلیل کردیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی مقدم. در ابتدا من از حضرت عالی خواهش میکنم که به صورت خیلی مبسوط محورهای مهم در واقع سخنان حضرت آقا رو برای شنوندگان برنامه بدون خط خوردگی بیان بفرمید.
خب اینجا شکر و سپاس هست برای همه رزمندگان اسلام که مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل قوا در 40مین سالگرد دفاع مقدس در جمع پیشکسوتان حقایقی رو مطرح کردن که شاید یک تصویر زیبایی از تابلوی ایثار و دفاع در طول این 40 ساله رو ایشون ترسیم کردن و تکه های از یک پازل رو که در نهایت تصویری روشن و شفاف و زیبا از این 40 سال دفاع مقدس نشون داده میشه رو به نظر میاد که ترسیم کردن که هر تکه از این پازل ها به نظر میاد که خودش سالها جای بحث و گفتگو داره. اما مهمترین قطعاتی که ایشون مطرح کردن این بود که برخلاف خیلی از تحریف هایی که انجام میشه صدام و حامیانش در اون زمان امریکا و بعض از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و دشمنان انقلاب اسلامی هدفشون این بود که تیشه به ریشه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی که تازه داشت رشد میکرد بزنن و نگذارن که انقلاب اسلامی در جهان و منطقه به اهداف خودش برسه و به همین خاطر تمام توانشون رو به کار گرفتن و میتونیم بگیم که ایران در مقابل یک جهان.
آقای دکتر کنعانی مقدم، من خیلی عذر میخوام صحبت حضرت علی رو قطع میکنم، نظر به این که وقت برنامه خیلی زیاد است. من خواهش میکنم که به محورهای صحبتهای حضرت آقا اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
خب یکیش همین بود که اونها به دنبال نابودی انقلاب اسلامی بودن. مسئله بعدی نقش و مدل حضور مردمی در جبهه‌های دفاع بود و امام اونها رو وارد صحنه کرد و دفاع ما شکل گرفت و این مدل نیروهای مسلح مردمی رو ایشون کاملا تشریح کردن. نقش فرماندهی و نقش بیبدیل حضرت امام در دفاع مقدس رو و اینکه بر اساس تدبیر و مسائل بسیار دقیق و تاکتیکی و راهبردی تصمیماتی گرفته میشد و امام کاملا به ابعاد مختلف دفاع مقدس مسلط و هدایتگر بودند. مسئله ای که پازل دیگه که مطرح بود این بود که هر موقع امام دستوری رو میدادن و فرماندهی رو در دفاع مقدس مطرح میکردن، هدفی رو تعیین میکردن، مثل شکست حصر آبادان، آزادسازی خرمشهر، سوزنگرد، مهران و همه مناطق مختلفی که ایشون مطرح میکردن، رزمندگان اسلام اون رو به عنوان یک تکلیف شرعی خودشون قلمداد میکردن و در دفاع مقدس از این راه برد و تدبیر استفاده میکردن و دشمن رو در جبهه شکست میدادن. نکته بعدی این که مقام معظم رهبری بهش اشاره کرده این بود که هدف دشمنان این بود که بعد از سقوط جمهوری اسلامی با این فشار نظامی مجدداً سرزمین ما رو اشغال کنن، تجزیه کنن و دوباره برگردن به اون اهداف سلطه‌گرانه خودشون در داخل ایران که نه یک وجب از خاک ما رو تونستن بگیرن و نه یک قدم ما رو به عقب روندن، بلکه همینطور که ایشون فرمودن سرمایه های بسیار زیادی شکل گرفت در این نظام و ما شاهد بروز استعدادها و الگوهای بیبدیلی در مسائل مختلف هم دفاع مقدس و هم مسائل اجتماعی و انسانی کشور شدیم.
آقای دکتر کنقادم، یک در واقع بخشی از صحبت‌های از تاقه امروز در خصوص هشدار ایشون نسبت به خطر در واقع تحریف دفاع مقدس بود، در این خصوص هم اگر نکاتی هست بفرمایید.
خب دشمنان ما سعی میکنن که با تحریف حقایق و خصوصا دفاع مقدس کاری بکنن که مردم رو از دفاع و ارزش‌های دفاع مقدس دور بکنن و این تکلیف بود که ایشون هم بر همه رزمندگان و باقی ماندگان دوران دفاع مقدس گذاشتن که باید حقایق رو بازو کنن و تجلیل کنن از کسانی که در کمال گمنامی تونستن با حضورشون در دفاع مقدس مثل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مثل صیاد شیرازی، شهید بابایی و شهید باقری نقش آفرینی کنن در دفاع مقدس و این حرکت بزرگ رو انجام بدن. خب دشمن در تمام دوران هم دفاع مقدس و هم بعد از اون دنبال این بود که دفاع مقدس رو از درون ارزش ها تهی کنه و طوری وانمود کنه که اینها اقداماتی بوده که حالا از روی هیجانی بوده یا رفتار غیر عقلایی بوده، که خب تدوین این برای نسل جدید بسیار مهمه.
درود بر شما. و این یک واقعیتیه بالاخره، الان نسلی که باشون در واقع در مواجهه هستیم نسلی هستش که دوران جنگ رو ندیدن، دوران 8 سال دفاع مقدس رو ندیدن و بیان واقعیات دوران 8 سال دفاع مقدس یکی از ضروریات و یکی از مسائل بسیار مهم به نسل جدید هستش. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کرم مقدم. اگر نکته پایانی چیزی نیست ما از حضور حضرت عالی خداحافظی بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید امروز در برنامه بدون خط‌خوردگی، سپاسگزارم از شما. خب گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر کرمان مقدم در خصوص ارائه تحلیل خیلی مختصر پیرامون سخنان فرمانده معظم کل قوا، مقام معظم رهبری که امروز در سال روز 40مین سالگرد در واقع دفاع مقدس بیان شد. خب 21 سپتامبر در تاریخ نماینگر یک روز در واقع مهمی است برای یکی از کشورهای منطقه غرب آسیا. 6 سال پیش درست در چنین روزی یمنی ها با رقم زدن دستاوردی بزرگ علیه دولت مزدور و وابسته عبدرب منصور هادی تیر زهراگینی رو بر قلب عربستان سعودی فرو نشاندند. در سال 2014 میلادی بود که مردم یمن در اعتراض به سلسله بیکفایتی های دولت عبدرب منصور هادی در عرصه‌های داخلی و خارجی دست به تظاهرات گسترده در مناطق مختلف کشور زدن و در نهایت این سلسله تظاهرات و اعتراضات مردم یمن در سپتامبر همان سال به ثمر نشست و هادی از کار برکنار شد. به همین ترتیب انقلاب 21 سپتامبر به عنوان یک دستاورد بزرگ و استراتژیک در تاریخ یمن ثبت شد. و باعث حملات ویرانگر عربستان به یمن شد که مستحضرید از فروردین در واقع سال بعد این ائتلاف علیه در واقع جنبش یمن و جنبش مقاومت یمن به راه افتاد و از اون تاریخ تا کنون عربستان سعودی به اتفاق در واقع سایر کشورهای ائتلاف چه جنایت هایی رو در حق مردم یمن در واقع روا نداشتند. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید و باز هم من تکرار میکنم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در ارتباط باشید در خصوص پخش برنامه دون خط خوردگی، حتما لطف میکنید و با سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط خواهید بود. خب تا لحظات دیگه میپردازیم به پرونده هفته که همانا عدالت آموزشی، ضعف ها، موانع اجرا و بایدهای تحقق عدالت آموزشی است. ما در روزهای گذشته هم در واقع به این موضوع پرداختیم. امروز قرار هستش در خصوص پرونده هفته که موضوعش هم عدالت آموزشی است به بررسی کمکاری قوای نظارتی در تحقق عدالت آموزشی بپردازیم که در این زمینه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای مهندس فرشیدی، وزیر محترم اسبق آموزش و پرورش.
جامعه بدون خط خوردگی.
بسیار خب، همونطور که شما شنوندگان عزیز هم مستحضرید، یکی از بحث‌های در واقع استراتژیک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بحث عدالت آموزشیه و در سند تحول نیز یکی از راهبردهای اصلی رو بست و گسترش در واقع عدالت آموزشیش قرار داده. در واقع یکی از شرایط لازم برای یک جامعه متعالی و پویا و توسعه یافته هم دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص آن است. زیرا عدالت آموزشی است که زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم میکنه. خب در این زمینه در رابطه با رسیدن به عدالت آموزشی مستحضرید که موانعی هم بر سر راه در واقع تحقق عدالت آموزشی قرار داره که باید مورد توجه قرار بگیره. ما امروز قرار هستش که در ادامه در واقع بررسی پرونده هفته که عدالت آموزشی هستش، پیرامون در واقع کمکاری قوای نظارتی در این زمینه گفتگو رو انجام بدیم با جناب آقای مهندس فرشیدی. آقای مهندس فرشیدی، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و با ما بودید در برنامه امروز بدون خط خوردگی. سپاسگزاری میکنم از دل. آقای مهندس فرشیدی، در رابطه با این بحث در واقع تحقق عدالت آموزشی، اول به عنوان اولین سوال ارزیابی خودتون رو در این خصوص ارائه بفرمایید تا انشالله من سوالات بعدی رو خدمت اصلی ارائه بدم.
ببینید، اگر ما واقعا بخوایم به اون آرمان نهایی و غایی جمهوری اسلامی به صلاح بنگریم و اونو مبنا قرار بدیم، همونطور که اشاره کردید فاصله زیاده. اما اگر واقعا مثلا با قبل از پیروزی انقلاب ما به صلاح مقایسه کنیم، حقیقتا نظام اسلامی دستاوردهای افتخارآمیزی از نظر پیشرفت و پوشش تحصیلی داره، یعنی چه از باب جنسیت دختر و پسر که مقدار زیادی ما به عدالت نزدیک شدیم، یعنی مساوی شدن تعداد دانش آموزان تحت پوشش دختر و پسر که قبلا خیلی فاصله داشتن، چه از نظر اینکه واجب و تعلیم ها تحت پوشش قرار بگیرن که آمار خیلی خوبی تو این زمینه هست. منتها بحث امروز همونطور که فرمودید ما باید به گذشته خیلی کار نداشتیم، افق آینده رو در نظر بگیریم که به اصطلاح چقدر هر یک دانش آموزی که از تحصیل باز بمانه در این کشور برای ما باید به اصطلاح تأسف آور باشه.
خب آقای مهندس فرشیدی، شما تقریبا من اینجور فهمیدم که ارزیابیتون از روند عدالت آموزشی در کشورمون مثبت هستش. فکر میکنید بهترین مؤلفه و مهمترین مؤلفه هایی که تحلیل حضرت عالی رو به واقعیت نزدیک میکنه چیا هستش؟
ببینید حالا من اگر یه فرصت بیشتری باشه، چون تو این زمینه کار کردم و آماری رو سال 57 مبنا قرار دادم و بعد مثلا در 40 سالگی پیروزی انقلاب اعدادی که ما داریم از باب همونطور که عرض کردم تحت پوشش قرار داشتن دختران و پسران و از باب این که دانش آموزان واجب تعلیم سال اول دبستان ما چند درصد، الان ما رقممون نزدیک 98% قبل از پیروزی انقلاب، خیلی از بچه‌های ما از تحصیل باز می‌موندن. بعد از مقطع متوسط، از مقطع دبستان به متوسطه اول چند درصد میان بالا، همینطور از مقطع متوسط اول به دوم. آمارهامون الحمدلله عددها خیلی خوبه به نسبت قبل از پیروزی انقلاب. اما همونطور که عرض کردم در حال ببینید عدالت تو بعد کمی و کیفی داره، یعنی ما باید فرصتی فراهم کنیم که هر دانش آموزی در دور افتادترین نقاط کشور ما استعداد پزشک جراح شدن رو هم داره، فرصت رو براش فراهم کنیم و این نباشه که فقط با یه سری امکانات فراوان در شهرها یا شهرهای بزرگ یا مناطق مرفه شهرهای بزرگ این امکان فراهم باشه. خب این خوبه، اما تو مناطق محروم هم باید این فراهم بشه.
آقای مهندس فرشیدی در خیلی قشنگ فرمودید کم و کیف. اون کم رو از ایتالی فرمودید، نگاه آمارگونه داشتید و در واقع مطابقت بین الان و قبل از انقلاب. ولی آیا واقعا وقتی ما صحبت از عدالت آموزشی میکنیم بحث دسترسی در واقع یکان فرزندان این مملکت به آموزش هستش یا کیفیت اون هم بایستی مد نظر باشه؟
بله قطعا اینه. و حالا من یک سری راهکارهایی به نظرم میرسه که اگر برنامه شما اجازه بده خواهش میکنم اینا رو من فهرستوار، چون میدونم وقتتونم محدوده، اما حیفم میاد که اینا رو نگم چون بعضیش از نظر خودم جدیده.
اگر به اختصار بیان کنین ممنونتون میشم.
چقدر به من وقت میدید؟
حالا به هر حال با هم میریم جلو تا ببینیم که به ما اخطار بکنن که تموم کنیم.
بله ببینید یه بحث کیفیه، یعنی معلم تو روستا باید چند پایه درس بده. ما معلم چند پایه تربیت نکردیم، باید معلم چند پایه تربیت کنیم که مثلا سه تا دانش آموز چهارم داره، دو تا دوم داره. این یک بحث کیفیته. هر بخوام یه بحث دیگه، حد نصاب کلاس ما در اسلام نداریم حد نصاب، یه معلم یه شاگرد. اینی که به دلیل کم بودن تعداد نصاب دانش آموز ما کلاسی رو خدای نکرده ببندیم، حالا برای این باید راهکارش آموزش از نظر بودجه محدودیت داره. ما باید معلم شناور طراحی کنیم و حتی آزمون شناور، یعنی اینکه ما الان گفتیم که مثلا دو ترم تحصیلی بچه‌ها باید امتحان بدن و بعد قبول بشن. من یه وقتی رفتم تو عشایر پارساباد مقان، دانش آموز گفت که من سه سال کلاس اولم. گفتیم چرا؟ گفت در فصل مثلا ییلاق من تا میخونم نزدیک آخر امتحان میشه ییلمون کوچ میکنه دیگه، در نتیجه من به امتحان پایان ثلث سوم نمیرسم. سه سال، یعنی اینکه معلم عرض میکنم آزمون های شناور، معلم عشایری، مرکز تربیت معلم عشایری باید تقریبا روش که همراه عشایر کوش کنه و به این عشایر ما بیش از این باید برسیم. عرض میکنم که باز از راه هایی ببینید به تناسب شرایط مختلف، ما وقتی میگیم محروم یا بحث عدالت فقط نباید بگیم که دور افتادنش، اون خب حتما خیلی اولویت داره، اما فقط اون نیست. تو تهران اگه کلاس
ببینید آقای مهندس فرشیدی خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردید. الان در حال حاضر ما سال گذشته و امسال هم با این مشکل مواجه هستیم، این شیوع در واقع پاندمی که بیماری کرونا، این اصلا شرایط نحوه و ارائه آموزش رو کاملا تغییر داده.
درست.
یعنی دیگه الان ما وقتی میگیم که بحث دسترسی تمام آحاد مردم ایران به آموزش، الان میشه یه مقوله، ارائه آموزش میشه یه مقوله مهمتر دیگه. یعنی الان واقعا یه مشکل بزرگی الان ما باش مواجه هستیم در خصوص ارائه آموزش و نکات آموزشی، چون دیگه نه به صورت فیزیکال دیگه دانش آموز تقریبا نمیتونه سر کلاس بشینه. حالا همین این خودش الان این حل این مشکلم به هر حال میشه یکی از موانع عدالت آموزشی.
همینطوره. آقا اشاره فرمودن که به هر حال این شرایط تشدید شده قضیه عدالت آموزشی به خاطر کرونا. من راجع به این اون آخر
فرضم
چجوری میگم، ولی
تمنا میکنم
الان مثلا شما مناطق محروم ببینید، خود اصلا غیر از مناطق خود تهران دانش آموز 40 نفر دانش آموز تو یک کلاس. خب این اگر یک مدرسه ما داریم که مثلا 15 دانش آموز داره، من برخلاف اون جوی که خب تو بعضی رسانه ها هست، عرضم اینه به احترام این دانش آموزانی که به هر حال خیلیشون میاد، من میگم یا متوسطن دولت بیاد اینا رو بورسیه کنه. تو کجا؟ تو مدارس غیر دولتی. اگه مدارس دولتی کار خوبی انجام میدن که اونام هموطنان ما هستن، خب دولت بیاد این صندلی ها رو قرار بده در اختیار دانش آموزانی که نیازمندن. میگه نصف شهریه شو من میدم، یک سوم شهریه شو من میدم. این طرح ما اوایل انقلاب داشتیم، طرح اون دولت عنوان طرح رافعه، دولت برای ایتام قبول کرد که مثلا یک سوم شهریه رو بده، خود مدرسه هم قبول میکرد. ببین ما الان یک کیفیت خوبی رو یا ظرفیت خوبی ما این مملکته. همش هم مثلا رسانه ها میگن خب اینا همه اینا قبول شدن، اینا هم که بالاخره سرمایه های این کشورن. اگر امکان این وجود داره چرا بچه های محروم از اینا استفاده نکنن؟ این یک فکریه که به نظرم با اون مثلا نگاه اسلامی که نگاه محبت آمیز هست بیشتر میکنه تا نگاه خصمانه نسبت به عرض میکنم که یک دیگر.
خب آقای مهندس فرشیدی خیلی سپاسگزارم، واقعا نکات بسیار جالبی رو حضرت عالی طرح کردید. در انتهای گفتگوی بنده با جناب عالی میخواستم یه خواهش رو بکنم، خیلی خلاصه این بایدهای تحقق عدالت آموزشی رو هم اگر بهش اشارهی بفرمایید، با توجه به اینکه من میدونم حضرت عالی یکی از کسانی هستید که واقعا در این زمینه تحقیقات بسیار خوبی رو انجام دادید. خیلی سپاسگزار میشم که برای شنوندگانمون در خصوص بایدهای تحقق رو هم
دو سه تا نکته رو از فرصت ندارید عرض می‌کنم. یکی این که ما تو مناطق محروم معلمه با تجربه رو ماندگار کنیم. ببینید استخدام که میشه میره تو منطقه محروم، چند سال بعد میاد تجربهش منطقه مرفه، یک کاری بکنیم که معلم ماندگار بشه. اون کارم انگیزه های مادی و مسکن و رفاه و اینا اگه تقویت بشه معلم میمونه و این خودش ارتقای کیفیه. یک نکته دیگر که به هر حال به دولت مربوطه، از این یارانه هایی که میدن یارانه آموزشی بدن به خانواده های ضعیف. ممکنه یارانه های آموزشی رو، این حرف جدیدیه، یارانه آموزشی ممکن از طریق مدرسه بدن، یعنی مدرسه به این دانش آموز پوشاک بده یا تغذیه بده یا کتاب بده یا الان موبایل و اینترنت بده. یعنی واقعا بحث یارانه آموزشی حق این نسل آینده ماست که امروز در شرایط محرومی قرار گرفتن. اعزام اردوهای آموزشی معلمان بسیجی و داوطلب باز یک حرکت مثبتی میتونه باشه برای این قضیه. مدارس شبانوزی که الان هم هستن ولی کمن، خیلی موفق بودن توی قضیه عرض کنم که کمک به عدالت. و یک بحث دیگه ببینید، ما یه الگوی خوبی تا مسئله شدیم بعد دستگاهی دیگه هم تکثیر شد، اونم خیرین مدرسه ساز.
بله.
این به عنوان یه نهاد خیرین حامی دانش آموزان محروم، اگر آموزش به این الان وجود داره تک و توک و پراکنده فراگیر نیست، اگر این هم عرض کنم که انجام بشه به نظرم خیلی کمک کنه. حرفای دیگه هر از چون وقت ندارین این نکته رو هیتم میاد که نگم. صدا و سیما خیلی مؤثر بوده و ما با تشکر کنیم اصلا، یعنی در توی این شرایطی که به قول شما اینترنت قطع و وصل میشه، اصلا موبایل نداره دانش آموز، لپتاپ نمیدونی یعنی چی، تو دور افتادن این تنها امید با توجه به زیرساخت آماده صدا و سیما همین به صلاح رسانه ملی تشکر میکنیم. اما یه عرضم دارم، شما ببینید غیر از معلم سر کلاس که میره خودش هست و دانش آموز خیلی فرق میکنه تا شما تصویرش رو منعکس میکنید. وقتی شما وارد این قضیه شدید میخواید به ما کمک بکنید، ما تقاضامون اینه که این رو به عنوان یک فیلم نگاه کنید، یک مجموعه، یک سریال نگاه کنید، یک فیلم سینمایی نگاه کنید، یک سناریو براش بنویسید. معلم هنرمند اگه ما بلد نیستیم کلاس اداره کنیم، به ما یاد بدید که این یک قدر کلاس فیزیکی فقط بره پایتخت رو بنویسید. یعنی ما شما خاطرتون شاید نباشه مرحوم نیرزاده که
بعد خدا رحمتش کنه اوایل انقلاب،
احسن باید بگردید یه همچین کسانی مثل اونشون رو پیدا کنیم، یا اگر همسال من اومدن به من آموزش بدید، یه مستند معمولی نباشه. این کار اگر حتی شما میتونید برنامه‌های پرورشی اجرا کنید که مدارس الان دارش تقدم دارن، جذابیت حالا که رسانه ملی وارد شده حتما اصلا برای خود رسانه ملی مشتری خیلی زیادی، کاربری و مراجعه بهش خیلی زیاد میشه. خیلی تشکر میکنم.
بسیار
عالی. دارید بازم بگم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای فرشیدی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و امروز شرکت کردید در برنامه.